در بسیاری از موارد اگر فقط الگوهای قبلی را در هم بشکنیم، مغز ما خود به خود الگوهایی را برای جانشینی رفتار قبلی جستجو می کند تا احساس مطلوب را به ما بدهد. علت این که بعضی ها پس از ترک سیگار چاق می شوند همین است. مغز آنها به دنبال راه دیگری برای کسب لذت می گردد و لذا به پرخوری می پردازند. راه صحیح آن است که رفتارهای تازه را آگاهانه انتخاب کنیم و الگوهای مفیدی را جایگزین الگوهای قبلی سازیم. پژوهش‌های در زمینه تغییر عادت. یک تحقیق آماری درباره اعتیاد مجدد معتادان به مواد مخدر که توسط نانسی مان انجام شده است، اهمیت نقش رفتار جانشین را نمودار ساخته است. توضیح حاشیه. نقل قول از The International Journal of the Addictions 1984. ادامه متن. اولین گروه مورد مطالعه افرادی بودند که تحت فشارهای خارجی و عمدتاً به خاطر الزامات قانونی اعتیاد خود را ترک کرده بودند. همونطور که قبلاً اشاره شد، فشار خارجی به ندرت اثر پایدار دارد و لذا این افراد پس از برداشته شدن فشار، یعنی پس از خروج از زندان، اعتیاد خود را از سر گرفتند. گروه دوم کسانی بودند که به ترک اعتیاد تمایل داشتند و داوطلبانه اقدام به ترک اعتیاد کردند. لذا انگیزه اولیه آنها درونی بود. نتیجه این شد که اعتیاد آنها به مدت طولانی تری ترک گردید و در اغلب موارد تا حدود 2 سال طول کشید. آنچه موجب اعتیاد مجدد این افراد شد، در بیشتر موارد فشارهای زندگی بود و این افراد همین که تحت شرایط نامطلوب قرار می گرفتند، برای رفع ناراحتی و کسب لذت به مواد مخدر پناه می بردند، زیرا راه دیگری برای رفع ناراحتی و کسب لذت نمی شناختند که آن را جانشین الگوی قبلی کنند. گروه سوم اعتیاد را با چیز دیگری جانشین کردند، چیزی که به همون اندازه لذت بخش و یا حتی بهتر از آن باشد. بعضی روابط خود را گسترش دادند، بعضی گرایش‌های روشنفکرانه روحی پیدا کردند و بعضی به مشاغل و سرگرمی‌های مورد علاقه خود پرداختند. در نتیجه بسیاری از آنان هرگز به اعتیاد قبلی برنگشتند و اکثر آنها به طور متوسط تا 8 سال بعد به سوی مواد مخدر نرفتند. کسانی که توانسته اند اعتیاد خود را با موفقیت ترک کنند، 4 مرحله تداعی عصبی شرطی را که برشمردیم طی کرده اند و این علت موفقیت آنها بوده است. بعضی از آنها پس از 8 سال به عادت نخستین خود برگشته اند که علت آن استفاده نکردن از قدم پنجم بوده است. قدم پنجم، الگوهای تازه را شرطی کنید تا به صورت عادت ثابت درآیند. شرطی کردن روشی است که موجب می شود تغییر ایجاد شده به صورت ثابت و پایدار درآید. توضیح حاشیه. به فصل 17 کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران در مورد تکیه‌گاه‌های ذهنی رجوع شود. نویسنده. ادامه متن. ساده ترین راه شرطی کردن استفاده از شیوه تکرار است تا اینکه مسیر عصبی تازه‌ای تشکیل گردد. اگر الگوی جانشینی تازه‌ای یافتید، آن را بارها در ذهن خود تکرار کنید تا متوجه شوید که این شیوه به سرعت ناراحتی شما را رفع و لذت را جایگزین آن می‌کند. اگر این کار را به قدر کافی تکرار نکنید، امکان برگشت به الگوهای قبلی وجود دارد. اگر کار تکرار الگوی تازه را با احساسات و جدیت بیشتری همراه سازید، جاده و راه عصبی تازه با قدرت بیشتری کنده می شود و بالاخره به صورت یکی از رفتارهای عادتی شما در می آید. توجه داشته باشید که مغز نمی تواند بین یک تصور روشن ذهنی و یک اتفاق واقعی تفاوت بگذارد. شرطی کردن باعث می شود که شما در مسیر تازه حرکت کنید و حتی اگر به یکی از ایستگاه های قدیمی رسیدید، با سرعت از کنار آن بگذارید و در واقع بازگشت به عادات قبلی بسیار دشوار گردد. در مورد قدرت کم نظیر شرطی کردن، هرچه بگوییم کم گفته ایم. اخیراً در جایی خواندم که از لاری برد، بازیکن بزرگ تیم سلتیس بوستون، برای بازی در یک فیلم تبلیغاتی مربوط به یک نوشابه غیر الکلی دعوت شده بود. طبق برنامه قرار بود که وی توپی را به طرف سبد پرتاب کند که گل نشود. وی پس از 9 بار تمرین که هر 9 بار بدون استثنا توپ وارد سبد شد، موفق گردید طوری توپ را پرتاب کند که داخل سبد نیفتد. ببینید ذهن این فرد چگونه در اثر سالها تمرین شرطی شده است که همین که توپ به دستش میرسد، یک مکانیسم شرطی در او به کار میافتد و به طور خود به خود توپ را طوری پرتاب میکند که از حلقه عبور کند. توجه داشته باشید که ما هر نوع رفتاری را میتوانیم در اثر تکرار زیاد و شدت عواطف در خود شرطی کنیم. قدم بعدی این است که طبق برنامه به تقویت رفتارهای جدید بپردازیم. آیا پس از به دست آوردن موفقیت در کاری به خود جایزه میدهید؟ در این صورت منتظر نشوید تا 1 سال از ترک کردن سیگارتان بگذرد. همین که 1 روز گذشت به خودتان جایزه بدهید. صبر نکنید که 40 کیلو از وزنتان کم شود. حتی منتظر نشوید که 1 کیلو وزن خود را کم کنید. در همان دقیقه که بشقاب نیم خورده یا غذا را کنار می‌گذارید، دستی به پشت خودتان بزنید. برای خود 1 رشته هدف‌های کوتاه مدت در نظر بگیرید که در مسیر شما به سوی بهروزی حکم سنگ‌های فرسخ را داشته باشند و به هر یک از آنها که رسیدید بلافاصله به خود پاداش بدهید. اگر ناراحتی شما از نوع نگرانی و افسردگی است، هر بار که به جای نگرانی دست به فعالیت زدید و یا هر بار که کسی حالتان را پرسید و شما با لبخند گفتید عالی، خود را لایق پاداش بدانید، زیرا تغییراتی در شما آغاز شده است که در نهایت به موفقیت بزرگی ختم خواهد شد. توضیح حاشیه. مسلماً خوانندگان توجه دارند که منظور آنتونی رابینز از جایزه و پاداش عمدتاً رضایت درونی است. گاهی انسان از اینکه کار شایسته ای انجام داده است خوشحال می شود و ممکن است در دل بگوید آفرین بر من. این نیز نوعی تشویق و جایزه است. دادن سور و مهمانی به مناسبت موفقیت نیز همین اثر را دارد. ادامه متن. بدین ترتیب سیستم عصبی شما ایجاد تغییر مطلوب را با لذت بزرگی همراه می کند. کسانی که وزن خود را کم می کنند فوراً به صورت قهرمانان زیبایی اندام یا ملکه های زیبایی در نمی آیند. پس لازم است همین که پیشرفتی در کار حاصل شد خود را تشویق کنیم. مثلا اگر 1 دور در خیابان‌های اطراف دویدیم، البته نه به منظور رسیدن به اولین ساندویچ فروشی، باید خود را موفق بدانیم. اگر چنین نکنید زود مایوس می‌شوید و به خود می‌گویید خب من تازه 1 کیلو از وزنم کم کردم، اما هنوز خیلی چاق هستم. برای اینکه به وزن دلخواه برسم 1 عمر طول می‌کشد. این راه آنقدر دشوار و طولانی است که، و آن وقت این ارزیابی عجولانه بهانه‌ای برای پرخوری مجدد می‌شود. برای شرطی شدن الگوهای تازه باید مرتباً آنها را تقویت کرد. اخیراً کتابی خواندم تحت عنوان سگ را نزنید، نوشته کارن پریور، که خواندن آن را به کسانی که علاقه‌مندند مکانیسم شرطی شدن را به طور کامل مطالعه کنند قویاً توصیه می‌کنم. در این کتاب اصلاح رفتار حیوانات با استفاده از مکانیسم‌های شرطی تشریح شده است. روش های این کتاب با آنچه طی سالها درباره تغییر رفتار انسانی آموخته ام تطبیق می کند. آنچه فوق العاده جالب توجه است، شباهت نیروهایی است که رفتار انسان و حیوان را کنترل می کند. دانستن اصول مکانیسم های شرطی باعث می شود که آن نیروها را تحت کنترل خود درآوریم و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشیم. ما می توانیم مانند حیوانات زندگی کنیم، یعنی دست خوش شرایط و اوضاع و احوال بیرونی باشیم و می توانیم قواعدی را یاد بگیریم و با استفاده از آن قواعد توانایی های خود را به حداکثر برسانیم. خانم پریور در کتاب خود شرح می دهد که چگونه با استفاده از نیروی آرنج یا آموزش تنبیهی توانسته است سالها حیوانات را آموزش دهد. از شلاق و صندلی برای تربیت شیر، از افسار برای تربیت اسب و از قلاده برای تربیت سگ استفاده کند. اما در تربیت دلفین‌ها دچار مشکل شد، زیرا وقتی می‌خواست در مورد آنها از نیروی رنج یا تنبیه استفاده کند، فرار می‌کردند و دور می‌شدند. این موضوع او را متوجه ارزش آموزش مثبت و تشویقی کرد. هیچ کاری نیست که از طریق آموزش امکان پذیر نباشد. هیچ وسیله‌ای به پای آموزش نمی‌رسد. آموزش می‌تواند اخلاق بد را به خوب مبدل کند. اصول غلط را نابود و اصول صحیح را جایگزین آن سازد و انسان را تا حد فرشته بالا ببرد. مارک توین. اولین اصل هر نوع شرطی کردن موفقیت تقویت الگوهای رفتاری است. من و شما باید بدانیم که اگر بخواهیم احساس و یا رفتار پایداری را در خود ایجاد کنیم، باید از یک الگوی شرطی استفاده کنیم. همه ی الگوها در اثر عمل تقویت ایجاد می شوند و به خصوص کلید پایداری رفتار و یا احساس استفاده از الگوهای شرطی است. قانون تقویت رفتار. هر الگوی عاطفی و یا رفتاری که مرتباً تقویت شود به صورت واکنش شرطی و خودکار در می آید و هر الگویی را که تقویت نکنیم سرانجام از بین می رود. می توانیم رفتارهای خود یا دیگران را به دو شیوه مثبت یا منفی تقویت کنیم. روش مثبت عبارت از دادن جایزه، هدیه، آزادی عمل و نظایر آن است. روش منفی ممکن است به صورت اخم، فریاد کشیدن و حتی تنبیه بدنی انجام شود. باید توجه کرد که تقویت کردن رفتار غیر از روش تنبیه و تشویق عادی است، زیرا تقویت بر اساس نشان دادن عکس‌العمل فوری است، اما تشویق و تنبیه ممکن است به زمان دیگری موکول شود. زمان مهمترین مسئله است. برای اینکه عمل شرطی کردن مؤثر واقع شود، توجه به زمان اهمیت حیاتی دارد. وقتی تیم بسکتبال خوب بازی می کنند و مربی در همان لحظه فریاد می زند عالی، اثرش به مراتب بیشتر از همه صحبت هایی است که در رختکن انجام می شود، زیرا احساسات تقویت کننده با الگوهای رفتاری در حال اجرا زودتر مرتبط می شوند. یکی از اشکالات سیستم قضایی این است که گاهی بین خطا و مجازات سالها فاصله می افتد. ممکن است مجرمین باطنن علت مجازات را بدانند، ولی اولا الگوی رفتاری که موجب وقوع جرم شده است به هم نمی ریزد و بدون تغییر باقی می ماند و ثانیا درد و رنج ناشی از مجازات با آن مرتبط نمی گردد. تنها راه ایجاد تغییرات با دوام رفتاری و احساسی این است. ما باید مغز خود را تربیت کنیم که کارهایی را که اثر بخشند نه به صورت فکری بلکه به شیوه عصبی انجام دهد. گرفتاری این است که اغلب ما متوجه نیستیم که دائما در حال شرطی کردن دیگرانیم و رفتار یکدیگر را به طور مداوم اصلاح می کنیم و برای این کار شیوه های منفی را بیشتر از مثبت مورد استفاده قرار می دهیم. یکی از مثال‌های این موضوع داستانی است که برای دخترم جالی اتفاق افتاد. کار درسی دخترم خیلی زیاد بود و در فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه از جمله نمایش هم شرکت داشت. دوستی داشت که خیلی به او علاقه‌مند بود و توقع داشت که دخترم هر روز به او تلفن کند و همین که چند روز می‌گذشت و تلفن نمی‌زد، او را بسیار ناراحت می‌کرد. البته او به دخترم علاقه‌مند بود و نظرش این بود که دخترم بیشتر به او تلفن کند. اما سیاستی که برگزیده بود این بود که هر وقت تلفن کرد او را سرزنش و اذیت کند. آیا شما تا کنون مرتکب چنین خطایی شده اید؟ اگر مایلید همسر، دوست یا فردی که به لحاظی برایتان دارای اهمیت است بیشتر با شما تماس تلفنی داشته باشد، به او نق می‌زنید؟ وقتی که پس از مدتی به شما تلفن کردند با چنین جملاتی ابراز خوشحالی می‌کنید؟ چه عجب که بالاخره تلفن کردی؟ آفتاب از کدام طرف سر زده؟ انگار من همیشه باید تلفن کنم. اگر چنین کاری کنید، به طور غیر مستقیم به او یاد داده اید که دیگر تلفن نکند. یعنی پس از اینکه مطابق میل شما عمل کرده است، بلافاصله او را ناراحت ساخته اید. یعنی الگوی تلفن زدن در ذهن او با رنج مرتبط شده است. لذا طبیعی است که برای دوری از رنج، بعد از این کمتر تلفن کند. در مورد جالی این قضیه تا مدتی ادامه داشت و ماها طول کشید تا اینکه دخترم به این نتیجه رسید که ادامه این وضع بیفایده است. چون اگر تلفن نمی کرد ناراحت می شد، اگر هم تلفن می کرد باز هم ناراحت می شد. پیداست که این موضوع بر جنبه های مختلف روابط آنها اثر می گذاشت و سرانجام هم روابط آنها قطع شد. اگر واقعا مایلید که کسی به شما تلفن کند، باید وقتی تلفن کرد ابراز شادمانی کنید. اگر به دیگران بگویید که چقدر به آنها علاقه مندید و چقدر دلتان برای آنها تنگ شده است، و چقدر ممنون هستید که به شما تلفن کرده اند، تصور نمی کنید که احتمال تلفن زدن مجدد آنها بیشتر می شود. به خاطر بسپارید برای اینکه دیگران رفتاری را تکرار کنند باید آن را خوشایند سازید. من مورد مشاوره بسیاری از شرکت‌ها در سرتاسر ایالات متحده بوده ام و متوجه شده ام که بیشتر آنها برای ایجاد انگیزه در کارکنان خود در درجه اول از اهرم‌های منفی استفاده می‌کنند و عامل انگیزشی آنها ترس از تنبیه است. این روش ممکن است اثر موقت داشته باشد، اما در دراز مدت بی اثر است. دیر یا زود این شرکت‌ها دچار همان مشکلی می‌شوند که کشورهای اروپای شرقی با آن مواجه شدند. مردم با ترس و ارعاب زندگی می‌کنند و در انتظار انقلاب به سر می‌برند. دومین سیاست عمده این شرکت‌ها ایجاد انگیزه‌های مالی است. البته این روش عالی و مورد قبول است، اما اثرش محدود است. چنانچه پرداخت‌ها از حدی بالاتر رود، دیگر تأثیری در کارایی افراد ندارد. بیشتر شرکت‌ها متوجه محدودیت اثر پاداش و مزایا شده اند. اگر عملکرد افراد را مرتباً با پول جبران کنیم، کم کم عادت می‌کنند و انتظار دارند که هر وقت کار ارزشمندی انجام دادند، حقوق آنان بلافاصله افزایش یابد. در نتیجه پس از مدتی فقط برای پول کار می‌کنند و تا کاری از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد، آن را انجام نمی‌دهند. و کار به جایی می رسد که تأمین نیازهای مالی کارکنان از عهده شرکت خارج می شود. سومین و مهمترین راه ایجاد انگیزه در کارکنان رشد و پرورش آنان است. رشد و گسترش فردی کارکنان باعث می شود که به زندگی، افراد دیگر و شغل خود علاقه‌مند شوند و شوق خدمت در آنها به وجود آید و بدون اینکه فشاری از خارج به آنها وارد شود، از اینکه کار شایسته ای انجام می دهند احساس غرور کنند. البته این بدان معنا نیست که سیستمی برای پاداش و تشویق مالی وجود نداشته باشد، اما مسلماً بهترین روش بالا بردن میزان رشد و کمال افراد است. برنامه ای برای تقویت رفتار بریزید تا تغییرات پایدار شوند. پس از آنکه الگوی تازه‌ای برای رفتار خود و یا دیگران ایجاد کردید، تقویت آن بسیار اهمیت دارد. در ابتدا هر وقت که رفتار دلخواه را انجام دادید، مثلا صرف نظر از خوردن مقداری از غذا، آن کار را بزرگ و لذت بخش در نظر آورید و واقعا خود را به خاطر آن کار تحسین کنید. کار خوبی کردی که این غذا را نخوردی. مسلما این کار در سلامت و زیبایی تو اثر خواهد داشت. اما اگر پس از آن همیشه به همان ترتیب رفتار خود را تقویت کنید، پس از مدتی تأثیر پاداش ها کم می شود. چیزی که زمانی غیر عادی و لذت بخش بوده است، به صورت عادی و قابل انتظار در می آید. از آنجا که خود را ملزم می دانم که به افراد نیازمند کمک کنم، لذا هر وقت که به مسافرت می روم، در فرودگاه به کسانی که تقاضای پول می کنند، بدون استثنا چیزی می دهم. فراموش نمی کنم که آقایی همیشه دم در سالن در جای معینی می ایستاد و من همیشه به او پولی می دادم. یک بار خیلی عجله داشتم و پول با خودم نیاورده بودم. وقتی از کنار او میگذشتم، لبخندی به او زدم و گفتم خیلی باید ببخشید، من امروز پولی در جیبم ندارم. و او خشمگین گردید، زیرا گرفتن پول از من برای او عادی شده بود و انگار آن را حق خود میدانست، در حالی که روزهای اول از این که پولی به او میدادم بسیار خوشحال و سپاسگزار بود. باید دانست که تازگی داشتن و خوشایند بودن این پاداش ها زندگی را لذت بخش می کند. ولذا برای اینکه تغییرات رفتاری جنبه پایدار پیدا کنند، باید برنامه متغیری برای تقویت رفتار داشته باشیم. در اینجا بد نیست مثالی از طرز تربیت دلفین ها ذکر کنم. در ابتدا برای اینکه دلفین را به پرش وادارند، صبر می کنند تا حیوان خودش به طور طبیعی بپرد و از آب خارج شود. آنگاه بلافاصله به او یک ماهی کوچک می دهند. پس از آن هر وقت ماهی از آب بیرون پرید، یک ماهی جایزه می گیرد و کم کم شرطی می شود. یعنی عمل پرش با لذت خوردن ماهی همراه می گردد. مربی با استفاده از همین واکنش شرطی دلفین را وامی دارد که بارها و بارها بپرد. سرانجام تنها در صورتی به دلفین ماهی داده می شود که از ارتفاع معینی بالاتر بپرد. به همین ترتیب کم کم ارتفاع را زیاد می کنند. نکته مهم این است، اگر همیشه به دلفین پاداش دهند، کم کم به آن عادت می کند و تمام توانایی خود را به کار نمی گیرد. ممکن است دلفین را طوری تربیت کنند که پس از 2 یا مثلا 5 بار پرش جایزه بگیرد. دلفین نمی داند که پس از پرش چندم به او ماهی می دهند و همین عدم اطمینان باعث می شود که همیشه نهایت تلاش خود را بکند و گرفتن جایزه را حق مسلم خود نداند. عامل مشابهی باعث گرایش بعضی ها به قماربازی می شود. این افراد همین که یک بار بردند به اصطلاح زیر دندانشان مزه می کند و از آن لذت زیادی می برند و هیجان بازی و احتمال برد آنها را به ادامه بازی تشویق می کند. اتفاقا اگر مدتی ببازند علاقه بیشتری به بازی پیدا می کنند و با خود می گویند که این بار بردشان حتمی است. آنچه قمارباز را به بازی وامی دارد احتمال برد است. اگر کسی مدتی بازی کند و فقط ببازد بازی را رها می کند. اما اگر چند دست ببرد ولو این که مبلغ برد جزئی و منحصر به چند دست باشد ولو این که فقط کمی از باختای قبلی را جبران کند به بازی تحریص می شود زیرا برد را محتمل می یابد و تصور می کند که این بار حتما جک پات خواهد آورد. توضیح حاشیه: جک پات JACKPOT دستگاهی است که در بسیاری از کشورها در قمارخانه ها، باشگاه ها، کشتی ها و مراکز تفریحی کار می‌گذارند و چنانچه سکه یا ژتون معینی را در آن بیندازند و اهرمی را بکشند، چرخ و دنده‌های دستگاه به کار می‌افتد و پس از مدتی نقش‌ها و تصاویر گوناگونی در روی صفحه دستگاه ظاهر می‌شود. چنانچه این نقش‌ها به طور تصادفی به ترتیب معینی در کنار هم واقع شوند، دستگاه به طور خودکار تعدادی از سکه‌ها را پس می‌دهد. در این دستگاه عامل برد صرفاً تصادف است و طوری طراحی شده اند که در صورت ادامه بازی باخت بازیکن حتمی است. معذالک به علت همان احتمال برد جزئی مشتری آنها فراوان است. قبل از انقلاب اسلامی در بسیاری از مراکز تفریحی ناسالم ایران هم از این دستگاه ها وجود داشت و در حال حاضر هم در بعضی از کاخ‌ها که به صورت موزه در آمده اند نمونه هایی از آنها برای تماشا موجود است. مترجم ادامه متن: بسیاری از کسانی که عادتی مثلا کشیدن سیگار یا قماربازی را ترک می کنند پس از چند ماه هوس می کنند که فقط یک بار دیگر آن را امتحان کنند و همین یک بار امتحان موجب تقویت آن الگوی رفتاری نامطلوب می شود و کار ترک عادت را بسیار مشکل تر می کند. اگر پس از ترک فقط یک بار سیگار بکشد مراکز عصبی تحریک می شود و همیشه انتظار می کشد که یک بار دیگر آن را امتحان کنید. این تداعی عصبی به صورت بسیار فعالی عمل می کند و در نتیجه عادتی را که خیال داشتید ترک کنید تقویت می شود. اگر می خواهید رفتار کسی را تقویت کنید تا به صورت دائمی درآید، باید برنامه ثابتی برای تقویت رفتار داشته باشید. خانم کارن پریور شرح می دهد که چگونه می توان دلفین ها را تربیت کرد که 10 پرش متوالی انجام دهند. برای این کار ممکن است بعد از پرش دهم به آنها جایزه داد و این کار را همیشه تکرار کرد. در این صورت نمی توان رفتارهای دیگری را هم قبل از دادن پاداش از آنها توقع داشت. چنانچه فقط بعد از پرش دهم به آنها پاداش دهیم، دلفین ها به زودی یاد می گیرند که لزومی ندارد برای هر پرش از تمام نیروی خود استفاده کنند و لذا کیفیت پرش ها پایین می آید. این همین واکنش را می توانیم در افرادی که حقوق ثابت می گیرند مشاهده کنیم. کارکنان می دانند که شرکت از آنها توقعات معینی دارد و در قبال آن حقوق معینی را به آنها پرداخت می کند. مسئله این است که بسیاری از کارکنان یاد می گیرند که برای دریافت حقوق حداقل تلاش را بنمایند، زیرا هیچ پاداش اتفاقی و غیر منتظره ای به آنان داده نمی شود و لذا در کوشش های خود از حد معینی فراتر نمی روند. در هر شرکت یا محل کار پرداخت حقوق امری عادی و قابل انتظار است. اما اگر پرداخت منحصر به حقوق ثابت باشد، کارکنان تنها کارهایی را که از آنها توقع می رود انجام می دهند و فقط در حدی تلاش می کنند که حقوق ثابت آنها قطع نشود. اما اگر مزایای اتفاقی و غیر منتظره ای نظیر تشویق، پاداش، ارتقاء مقام و نظایر آن داده شود، در آن صورت کوشش بیشتری می کنند تا شاید مزایای بیشتری دریافت کنند و یا اینکه مطرح شوند و مورد تشویق قرار گیرند. توجه داشته باشید که این پاداش ها نباید قابل پیشبینی باشند و الا بی تأثیر می شوند و حق مسلم تلقی می گردند. پاداشا را تغییر دهید و نتایج بزرگتری چه به لحاظ تغییر خودتان و چه به لحاظ تغییر دیگران به دست آورید. وسیله دیگری نیز برای تقویت رفتار وجود دارد و آن را می توان هم در مورد حیوان و هم در مورد انسان به کار برد. فرضاً برای تربیت دلفین گاهگاهی به جای یک ماهی 3 یا 4 ماهی پاداش می دهند. این عمل حالت انتظاری در دلفین به وجود می آورد که چنانچه بیشتر تلاش کند ممکن است پاداش های بزرگتری هم بگیرد. در نتیجه به طور مداوم به تلاش های خود می افزاید. واکنش های انسانی نیز به همین ترتیب است. اگر به کارکنان پاداشی داده شود که بزرگتر از حد انتظار آنان باشد، اغلب اوقات انگیزه‌ای در آنان ایجاد می شود که در آینده خدمات ارزنده تری انجام دهند، به امید اینکه پاداش حتی بزرگتری دریافت کنند. از این اصل در تربیت فرزندان نیز می توان استفاده کرد. راه اندازی جهشی افراد. از شیوه اخیر که به اصل جک پات معروف است می توان برای راه اندازی افراد که هیچ نوع انگیزه ای ندارند استفاده کرد. در مورد دلفین ها گاهی از این شیوه استفاده می شود. گاهی مربیان با دلفینی سر و کار پیدا می کنند که نسبت به شیوه های معمولی پاداش بی تفاوت است و انگیزه لازم در او ایجاد نمی شود. در چنین مواردی مثلا 12 ماهی را به طور یک جا جلو دلفین می اندازند ولو این که هیچ کوششی برای یادگیری نکرده باشد. لذتی که از خوردن این همه ماهی حاصل می شود معمولا الگوی رفتاری او را در هم می شکند و دلفین را برای یادگیری رفتارها آماده می کند. این شیوه در مورد انسان ها هم عیناً مؤثر است. اگر به کارمندی که هیچ کار صحیح و یا فوق العاده ای انجام نداده است پاداش قابل ملاحظه بدهند، این کار که ممکن است صرفا نشانه محبت و توجه تلقی کردد، گاهی آن فرد را تحریک می کند که به سطح و نوع رفتار و عمل کرده بالاتری برسد. اما مهمترین چیزی که در مورد ایجاد واکنش های شرطی باید به خاطر داشت این است که تقویت رفتار باید بلافاصله انجام شود. در همان موقع که خاطره ناخوشایندی را به ترتیبی که گفتیم به صورتی مضحک در ذهن مجسم می سازید، آن را تقویت کنید، آن را تکرار کنید و سعی کنید هر دفعه صورت خوشایندتری به آن بدهید. کمی بخندید. به خاطر داشته باشید هر موقع که دچار عواطف و احساسات شدیدی می شوید ارتباطات معینی در سلسله اعصاب شما به وجود می آید. اگر آن الگو را چندین بار تکرار کنید و آن تصوراتی که به شما نیرو می دهد و باعث خنده شما می شود در نظر مجسم سازید، هر بار راحت تر می توانید احساس قدرت کنید و بخندید. کم کم الگوی مورد نظر جا می افتد. برای تقویت رفتار باید در همان موقع که فرد رفتار صحیحی را انجام می دهد او را پاداش دهیم. این پاداش باید مورد علاقه و مطابق میل آن فرد باشد. پاداشی که به خود می دهید ممکن است گوش کردن به آهنگ مورد علاقه یا زدن لبخند باشد و یا اینکه صرفا خود را در حالتی که به هدفهای دلخواه رسیده اید در نظر مجسم سازید. قدم ششم، الگوی تازه را آزمایش کنید. اکنون نتایجی را که تا به حال گرفته این بررسی می کنیم. شما الگوی احساسی و یا رفتاری مورد علاقه تازه خود را انتخاب کرده اید. برای تغییر الگوی قبلی اهرم‌های روانی لازم را ایجاد کرده اید. الگوی قبلی را در هم شکسته اید، راه تازه ای پیدا کرده و آن را شرطی ساخته اید تا به صورت پایدار درآید. آخرین قدمی که باقی مانده این است که آن را آزمایش کنید تا معلوم شود که در آینده کار خواهد کرد یا نه. یکی از راه‌های انجام این کار که در برنامه ریزی عصبی کلامی هم تدریس می شود این است که در آینه خیال خود را در موقعیت‌هایی ببینیم که موجب بروز رفتارهای گذشته شده است. مثلا اگر سیگار را ترک کرده ایم در خیال تصور کنیم که کار و گرفتاری ما زیاد شده است و ببینیم آیا در چنین شرایطی دوباره به سیگار پناه می‌بریم. همچنین باید اطراف و جوانب و عواقب کار را مطالعه کنیم. آیا این تغییرات چه اثری بر اطرافیان ما می‌گذارد؟ آیا آنها ما را حمایت می‌کنند؟ آیا الگوی تازه با عقاید و ارزش‌های ما مغایر نیست؟ اگر الگوهای تازه دوام و پایداری کافی نداشته باشند، باید به قدم اول برگردیم و ببینیم که آیا برای ما روشن است که چه می‌خواهیم و چرا آن را می‌خواهیم. آنگاه به سراغ قدم دوم برویم. بیشتر کسانی که در ایجاد تغییر توفیق لازم را به دست نمی آورند، علتش این است که انگیزه قوی ندارند و از اهرم‌های روانی مناسبی استفاده نمی کنند. شاید بهتر باشد که تصمیم خود را در مورد تغییر عادات به دیگران اعلام کنید، مخصوصا دیگرانی که نمی گذارند به راحتی از چنگشان در بروید. به این ترتیب اهرم‌های قوی تری ایجاد می شود. اگر فکر می کنید که از اهرم کافی هم استفاده کرده اید، آنگاه به سراغ قدم سوم بروید. ممکن است شما هم مانند آن پرنده محبوسی باشید که مرتباً خود را به پنجره بسته می زند، یعنی رویه ثابتی را پیش می گیرید و هر بار با شدت و حدت بیشتری آن را تکرار می کنید و به دنبال راه تازه‌ای برای گریز از تنگناها نمی روید و برداشت‌های خود را تغییر نمی دهید. باید الگوهای قبلی را در هم بشکنید. اگر احساس کردید که همه این قدم‌ها را به درستی برداشته اید، قدم چهارم را کنترل کنید. اگر تلاش‌های شما تا کنون تغییر دلخواه را ایجاد نکرده است، باید راهی نیروبخش و تازه از رنج به لذت بیابید که به اندازه برداشت قبلی قوی و راحت باشد. همه اینها به این معنی است که اکنون